ششونیم شام به وقت کابل شد. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شهر کابل امروز شاهد یک حمله مرگبار بود. در این حمله ده‌ها تن کشته شده و صدها نفر دیگر زخم برداشتند. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. این حمله عکس‌العمل‌های داخلی و خارجی را نیز به دنبال داشته است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرها با همکارم ژکفر احمدی.
دومین حمله مرگبار در جریان ماه مبارک رمضان در افغانستان خانواده های زیادی را عزادار ساخت. حکومت جرمنی پرواز طیاره حامل پناهجویان افغان به افغانستان را لغو کرد و روسیه برخی از تحریم هایش بالای ترکیه را برطرف ساخت. سلام، خوش آمدید. کشته شدن 80 تن در بمبگذاری مرگبار صبح امروز در کابل تا حالا رسما تایید شده است. وحیدالله مجرو، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، لحظات پیش بر رادیو آزادی گفت که بیش از 460 تن دیگر زخمی شدند. این بمبگذاری در نزدیک سفارت جرمنی در کابل در چهارراهی زنبق صورت گرفت. یکی از شاهدان این رویداد:
مصطفی بسیار مهم خطرناک بود. من در داخل سالن نشسته بودم، یکی با یکی دیوار بالای ما آمد، تخته بالای ما آمد، حتی تلفن جای دیگه افتاد، من جای دیگه زیر تخته ما گیر افتادم.
رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایی این کشور و مقامهای چندین کشور منطقه و جهان به شمول پاکستان، هند، ایران، روسیه، آمریکا، چین و جرمنی این حمله را محکوم کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز در این مورد گفت: همه ما امروز با خبر حمله بمی مرگبار وحشتناک در نزدیکی سفارت جرمنی در کابل متاثر شده ایم. ناتو و سازمان عفو بین الملل قتل غیر نظامیان در کابل را وحشیانه خواندند. طالبان دست داشتن در این رویداد را رد و آن را محکوم کردن. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. قرار بود گروهی از پناهجویان افغان که درخواستای پناهندگیشان در جرمنی رد شده امروز دوباره به افغانستان فرستاده شوند، اما بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بعد دنبال انفجار امروز در کابل، حکومت جرمنی پرواز طیاره حامل این پناهجویان را لغو کرده است. آتش سوزی در جنگلات ولسوالی نورگرام ولایت نورستان وارد پنجمین روزش شد. حافظ عبدالقیوم والی نورستان گفته است امکانات لازم برای خاموش ساختن این آتش سوزی ندارند. بر اساس گزارش ها صدها جریب جنگل از بین رفته است. روسیه برخی از تحریم‌هایش بالای ترکیه را برطرف ساخته است. این تحریم‌ها پس از آن وضع شد که یک جت اردوی ترکیه یک طیاره جنگی روسیه را در ماه نوامبر 2015 در نزدیکی مرز با سوریه سقوط داد. در این رویداد یک پیلوت روسی کشته شد. وزارت دفاع روسیه میگوید یک کشتی و یک تحت البحری روسیه در بحیره مدیترانه 4 راکت کروز را شلیک کردند و اهداف و تجهیزات گروه دولت اسلامی را در نزدیکی شهر پالمیرای سوریه هدف قرار دادند. با گفته وزارت دفاع روسیه، این کشور ایالات متحده آمریکا، ترکیه و اسرائیل را پیش از شلیک کردن این راکت ها در جریان پلانهایش قرار داده بود. در حالی که روسیه، ایالات متحده و ترکیه علیه گروه داعش می جنگند، مسکو در جنگ سوریه از نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کند و واشنگتن و انقره هم از شورشیان دیگر پشتیبانی می کنند. روسیه در سپتامبر 2015 کمپاین بمباران و حمله های راکتی در سوریه را آغاز کرد. و رسانه‌های آمریکا گزارش می‌دهند که انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا کشورش را از توافقنامه سال 2015 اقلیمی پاریس بیرون سازد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع که نامش افشا نشده گزارش داده که آقای ترامپ تصمیم گرفته تا تعهد زمان کمپاین انتخاباتی خود را عملی سازد. بر اساس این توافقنامه کشورهای جهان به منظور مبارزه علیه تغییرات اقلیم روی کم ساختن گازهای گلخانه‌ای توافق کردند. پایان خبرها.
ساعت 6:35 دقیقه عصر به وقت کابل شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این مطلب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک حمله موتربم در کابل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
دیدن یا شهیدان
حدود 80 تن شهیدان و این ارقام در حال تغییر است.
این حمله عکس العمل های بین المللی را نیز به همراه شده است.
Meine Gedanken und meine Anteilnahme gelten den Opfern dieses Anschlags und ihren Familien. In Momenten wie diesen wird uns einmal mehr klar.
آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی بود. در حمله امروز کابل به شماری از کارمندان رسانه‌ها نیز تلفات وارد آمده است.
تعداد 15 تن از همکاران رسانه‌ای ما، یعنی 14 تن از همکاران رسانه‌ای ما آسیب دیدند، زخمی شدند و 2 تن از همکاران رسانه‌ای ما شهید شدند.
سایر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال خواهیم کرد. همچنان با ما باشید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، یک حمله موتربم امروز در کابل ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. مقامات میگویند که در این حمله در منطقه وزیر محمد اکبرخان در نزدیکی چرایی زنبق حدود 80 تن کشته شدند. این حمله صبح امروز صورت گرفت. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
حمله یک موتربم روز چهارشنبه در سرک هفدهم وزیر محمد اکبرخان در نزدیکی چهارراهی زنبق صورت گرفت. هرچند درباره ارقام تلفات و خسارات این رویداد گزارش‌های مختلف به نشر رسیده است، اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در این حمله بیش از 80 تن کشته شده و بیش از 350 تن دیگر زخم برداشتند. وحید مجروح سخنگوی این وزارت: حدود 80 تن شهیدند و تقریبا 350 تن دیگر زخمی اند. با این ارقام در حال تغییر است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله که به محل رویداد رفته بود و خبرنگاران گفت این حمله ساعت 8:30 صبح چهارشنبه توسط یک تانکر فاضل صورت گرفته است.
تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که داخلان از یک موتربم استفاده می‌کنند. تحقیقات در محل آغاز کردیم در مورد اینکه حادثه چگونه صورت گرفته و هدف چی بوده. او را بعد با شما شریک می‌شویم.
با گفته آقای دانش هنوز هدف این حمله مشخص نیست، اما وی میگوید بیشتر قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. شاهدان رویداد در صحبت با رادیو آزادی گفتند قدرت این انفجار بسیار قوی بود و شماره تلفات هم بیشتر از چیزی است که مسئولان ارائه میکنند. با گفته آنان کشته شدن مردم بیگناه آن هم در ماه مبارک رمضان هیچ توجیه دینی ندارد.
روح الله استم، یکی از باشندگان شجدرک، خواب دیدیم که انفجار شد و که خستم انفجار را که دیدیم که طرف وزیر اکبرخان بود خیلی جگرخون شدیم. پس اون که تلویزیون گرفتیم زیاد مردم شهید شده بودند و زیاد مردم زخمی شده بودند.
کل مردم در بدر خواب بسر شد، مردم دکانا خراب شد. ریاست جمهوری قرار در کندشنا و در یخ و یخچالا و چرب و پلا و چلا و میزنم، مردم خبر نیست که مردم چی میکنه اینجا.
گروه طالبان با پخش یک اعلامیه دست داشتن افراد خود در این رویداد را رد کردند. حمله امروزی در پایتخت افغانستان در جای صورت گرفته است که زیر نظارت جدی نیروهای امنیتی قرار دارد. این که حمله کننده چگونه توانسته خود را به این محل مهم برساند سوال است که تا هنوز مسئولان با آن جواب را نکردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در مورد حمله مرگبار امروز در کابل شنیدید. دفتر رئیس استخبارات ملی آمریکا در گزارش 11 می گفت وضعیت کلی در افغانستان احتمالاً رو به وخامت خواهد نهاد. کابل امروز شاهد انفجار نیرومند بود. دقایق پیش با جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی از طریق تلفن صحبت کردم و در آغاز از وی پرسیدم که تحلیلش از وضعیت امنیتی افغانستان چیست و این حمله نشان دهنده چی می باشد؟
متاسفانه در سال 96 کشور ما بیشتر از سال 95 و سالهای پیشتر به سمت بی‌ثباتی و ناامنی بیشتر به پیش می رود. به نحو حمایت دولت ها از گروه های تروریستی در افغانستان رنگ رسمی تر پیدا می کند. به نحو تقابل قدرت ها سازمان های استخباراتی و دولت ها برای تحفظ منافع خودشان یا جنگ بیرون مرزی دولت ها در جغرافیای افغانستان افزایش پیدا کرده و این باعث شده که با استفاده از این رقابت ها و ضعف حکومت داری در افغانستان طالبان جغرافیای بیشتری را کنترل بکنند، شبکه‌های داعش بتوانند به شکل رسمی در بخش‌های مختلف افغانستان پرچم بلند بکنند و متاسفانه کشور به سمت یک بحران بسیار شدید و نگران کننده را پیش میره. نهادهای امنیتی، رهبران و حکومت چندان اقدامات جدی که لازمی وضعیت موجود افغانستان از روی دست نمیگیرند.
مشخصا به چی گونه اقدامات امنیتی و تدابیر امنیتی نیاز است؟
ما تا حال نتوانستیم به مراکز سازماندهی و محلات تجمع دشمن که برای اجرای از این عملیات ها صورت میگیره، سازماندهی صورت میگیره، تنبیل میشن، آموزش میشن، ما نفوذ بکنیم و جلو وزیر دخل تا 10 سال ببندیم یا تدابیر پیشگیرانه داشته باشیم.
کوهستانی صاحب، رایزنی ها در مورد اعزام چند هزار سرباز اضافی بین المللی به افغانستان ادامه دارد. فکر میکنید اگر عساکر بیشتر بین المللی به افغانستان اعزام شوند وضعیت امنیتی تغییر خواهد کرد؟
اول باید ضرور است که ما در نهادهای امنیتی افغانستان اصلاحات عمیق سازنده را به اساس تخصص، به اساس شایستگی، به اساس تجربه، به اساس لیاقت، به اساس دین وطن پرستی و تعهد به این کشور به وجود بیاریم. اگر ما چنین اقدامات اصلاحاتی عمیق را در نهادهای امنیتی افغانستان، در استخبارات، در وزارت داخله و دفاع عملی نکنیم، ولو 100,000 نیروی خارجی را در افغانستان بیاریم، نمیتونن از سرزمین و حاکمیت استقلال ما به گونه شایسته دفاع بکنن. ما نهادهای کشفی و استخباراتی متعدد داریم. ریاست عمومی امنیت ملی با واحدهای تحت امرش، وزارت امور داخله با نهادهای کشفی و استخباراتی تحت امرشان، وزارت دفاع، هزینه های مالی، قوای بشری لازم. ما چرا نمیتونیم جلو فاجعه بزرگ را، نه تنها این فاجعه اولوردی 209 شاهین، 400 بستر قبلا در شاشهی بالای قطعات رجال برجسته و سایر رویدادها را ببندیم؟ این نشاندنده ضعف داخلی ماست که دشمن تانسته با استفاده از ابزارها و راهکارهایی را که داره در عمق ساختارهای ما نفوذ بکنه.
جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. کابل امروز شاهد یک حمله مرگبار بود. یک منبع معتبر امنیتی گفتند نهادهای کشفی و استخباراتی در مورد چنین یک حمله در شهر کابل اطلاعات را از قبل با وزارت داخله شریک ساخته بودند. این منبع به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در یک تانکر فاضلاب مربوط به قراردادی تاسیسات داخلی و خارجی جاسازی شده بود. اما نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، گفت که اطلاعات به این وزارت داده نشده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
6:44 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. حمله مرگبار امروز در کابل عکس‌العمل‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه شده است. همکارم زرغونه منگل این واکنش ها را گردآوری کرده و همین حالا در استدیو است. زرغونه جان بفرمایید.
ارگر ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه حمله تروریستی امروز در کابل را جنایت بزرگ عنوان کرده و گفته است گروه های تروریستی که با شعار اسلام دست به کشتار بی‌رحمانه مردم و جنایات جنگی میزنند هیچ فهمی از آموزه های دینی ندارند. ریاست اجرایی افغانستان هم با نشر اعلامیه این حمله را محکوم نموده و نوشته که تروریست های منفور چهره شیطانی و غیر اسلامی خود را به نمایش گذاشتند. طالبان مسلح با نشر اعلامیه دست داشتن در این حمله را رد کرده و آن را محکوم کردند. ماموریت ناتو در افغانستان در اعلامیه گفته است این حمله نماینگر بی‌اعتنایی کامل به غیر نظامیان و طبیعت وحشی دشمن است که مردم افغانستان با آن مواجه است. در اعلامیه ناتو همچنان آمده است که این حمله ریاکاری دشمنان را نشان می‌دهد که ادعا دارند تنها نیروهای امنیتی افغان و خارجی را هدف قرار می‌دهند، ولی با آن هم آنها به قتل مردم بی‌گناه ادامه می‌دهند. ماریون اوبری سخنگوی دفتر ناتو در کابل در مورد حمله امروز بر رادیو آزادی گفت: وی میگوید این یک روز غم انگیز برای افغانستان است. این یک حمله وحشیانه و بزدلانه بر مردم کابل بود که راهی مکاتب و وظیفه هایشان بودند و این ظالمانه تر و غیر قابل قبول است که چنین حمله در ماه مبارک رمضان رخ داد. ما برای صحتیابی زخمی های این رویداد دعا می کنیم و ما به همکاری های خود با حکومت افغانستان در مبارزه بر ضد تروریسم و برای ایجاد ثبات ادامه خواهیم داد. قبل از این سرمنشی ناتو ین ستولتنبرگ حمله امروز را محکوم نموده و آن را وحشتبار خوانده بود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ساعت پیش همدردیش را با قربانیان حادثه امروز در کابل ابراز داشته و در شهر نورنبرگ گفت:
Meine Gedanken und meine Anteilnahme gelten den Opfern dieses Anschlags.
وی می گوید افکار و همدردی من با قربانیان این حمله و خانواده هایشان از در لحظه مانند این برای ما روشن‌تر می شود که تروریسم سرحد را نمی شناسد و همه ما را هدف قرار می دهد. ما در غم ها شریکیم، ولی در تصمیم نیز باید شریک باشیم. تمام ما در اروپا، امریکا، افریقا و افغانستان که به قانون آزادی و وقار انسان باور داریم، مبارزه بر ضد تروریستان را رهبری خواهیم کرد و پیروز خواهیم شد. عکس العمل دیگر جرمنی به حمله امروز در کابل این بود که بعد از حمله امروز مقامات جرمنی اخراج یک گروه از پناهجویان افغان را که قرار بود امروز صورت گیرد لغو کردند. فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا نیز با نشر اعلامیه حمله امروز در کابل را محکوم نموده است. ماریا کاسیانچیچ سخنگوی خانم موگرینی در گفتگوی تلفنی بر رادیو آزادی گفت: وی میگوید در پی حمله تروریستی در مرکز افغانستان افکار تمام اتحادیه اروپا با مردم و مقامات افغانستان است. ما مراتب تسلیت عمیق خود را با خانواده ها و دوستان افراد بیگناهی که کشته شدند و صدها تن دیگری که زخمی شدند ابراز می کنیم و برای زخمی ها سلامتی فوری می طلبیم. نارندرا مودی صدر اعظم هند لحظات کوتاه بعد از حمله ای که صبح امروز در صفحه توییتر خود نوشت که هند در مبارزه بر ضد همه اشکال تروریسم در کنار افغانستان خواهد ایستاد و قواهای حامی تروریسم باید سرکوب شوند. پاکستان این حمله را محکوم نموده و در اعلامیه گفته است در این لحظه غم و اندو با برادران افغان خود هستیم. سفارت امریکا در کابل گفته است این حمله وحشیانه و شرم‌آور نشان دهنده آن است که تروریستان به زندگی انسان‌ها ارزش قائل نیستند و مخالفت آنها را با رویای یک آینده صلح‌آمیز در افغانستان نشان می‌دهد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است حمله امروز در کابل باید به حیث یک هشدار برای ختم بازی‌های ژئوپلیتیک خارجی در اطراف افغانستان و حمایت از حکومت افغانستان در مبارزه بر ضد تروریسم دیده شود. آقای لاوروف امروز در جریان یک کنفرانس خبری در مسکو گفت که یک حمله وحشتبار دیگر تروریستی در افغانستان سیگنال شوم دیگر است که همه بازیگران خارجی بدون استثنا باید دورویی ها را در حمایت از حکومت افغانستان در مبارزه علیه تروریسم خاتمه داده و تلاش ها برای سوء استفاده از آنچی که در اطراف افغانستان در بازی های ژئوپلیتیک جریان دارد متوقف بسازند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است کشورش در حالات دشوار در کنار همسایه خود افغانستان خواهد ایستاد و امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل حمله خونین امروز در کابل را محکوم نموده، آن را خشونتبار خوانده و گفته است که این حمله یادآوری دردناک از این واقعیت است که مردم افغانستان قربانی خشونت‌های عمدی می‌شوند و حکومت در حفاظت آنها ناکام بوده است.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز، سر از 11 جوزا اول جون، از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در حملات امروز کابل به برخی از کارمندان تعدادی از رسانه‌ها نیز تلفات وارد آمده است. صابر فهیم مسئول دیدبان رسانه‌های دفتر نیا مؤسسه حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان به رادیو آزادی در این مورد گفت:
در حقیقت ما قسمی که شما گفتیم در کنار تعداد زیادی از هموطنان ما و همشهریان ما در کابل، امروز با تعداد 15 تن از همکاران رسانه‌ای ما، یعنی 14 تن از همکاران رسانه‌ای ما آسیب دیدن، زخمی شدن و 2 تن از همکاران رسانه‌ای ما شهید شدن در این جریان. مثلا یک همکار، یک راننده که میخواست خبرنگار تلویزیون و یا کارمند تلویزیون بی سی را انتقال بده از مسیر میگذشت، یا حادثه در رویداد تروریستی شهید شده، و یک کارمند تلویزیون طلوع که در بخش آیتی و تکنولوژی معلوماتی کار میکرد او هم جان خود از دست داده و شهید شده. 5 خبرنگار از تلویزیون یا تلویزیون و رادیوی بی بی سی زخمی شده، 4 کارمند تلویزیون طلوع زخمی شده، 3 کارمند تلویزیون یک سطحی زخمی شده چون حادثه در نزدیکی تلویزیون یک بوده با اثر ریختن شیشه ها و سقف اتاق ها جراحات سطحی برداشتن که امیدوار هستیم زود شفا بیابند.
برخورد مسئولان امنیتی در محل رویداد امروز در کابل با خبرنگاران چگونه بوده؟ شما اطلاعات دریافت کردین؟
محل رویداد بودیم، ما و آقای سلواتیار رئیس دفتر نیو، همچنان یکی از دوستای دیگه ما که پیشوری ما دیدیم که شماره زیاده از همکاران ما، حداقل 2-3 خبرنگار را دیدیم که در محل رویداد مورد خشونت پلیس و نیروی امنیتی قرار گرفتن و
بالاخره
هم آمدن و عذرخواهی کردن.
صابر فهیم مسئول دیدبان رسانه‌های دفتر نیا مؤسسه حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. شنیدید که در حمله امروز کابل به شماری از کارمندان تعدادی از رسانه‌ها نیز تلفات وارد آمده است. برخی از نهادهای خبرنگاران وارد آمدن تلفات به کارمندان رسانه ها را تقبیح کرده است. جمله نهاد خبرنگاران بدون سرحد در اعلامیه گفته است که حمله امروز کابل را محکوم میکند. این نهاد در اعلامیه گفته است که 2 همکار رسانه‌ای تولونیوس و بی بی سی در میان فهرست کشته شده های این حمله قرار دارند و شمار دیگر از روزنامه نگاران و همکاران رسانه‌ای زخمی شدند. در اعلامیه آرسف آمده است که به اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی خبرنگاران بدون سرحد، در این حمله عزیز نوین همکار تکنیکی طلوع نیوز و محمود نظیر راننده بی بی سی کشته شدند. 4 خبرنگار بی بی سی و 2 خبرنگار تلویزیون یک نیز زخمی شده و به دفتر تلویزیون یک نیز بر اثر این انفجار خسارات وارد آمده است.
از پیام های شما
وطنداران ما که عزیزان خدا در انفجار امروز در کابل دست دادن تسلیت عرض میکنم. صدر انفجار بسیار وحشتناک بود. وقتی کنجا رسیدیم دیدیم که اجساد مردم تکه تکه شده، از برگوش افتاده، از سوخت مردم.
نه چاوده نشده چرشم به فورز بانیوش الله خدا کردی کم ده داد ایران پاکستان او دروسانو نه بغیر دا کار بلچانه ده کلی زمان سر بلچوک و داس دشمنی نلری.
انفجاری که در وزیر اکبر خان شد می شبیه انفجار شهید است. پاکستان دست بازار بلیاز و خدا این مملکت برای کمی رهبره ما تسلیم کنن کمی تو میدانی پاکستان همی افغانستان و یه ایس که یک خیردمندانه رهبریت کنن که بدر پاکستان همی وادار کن در جامعه ملل متحد همی همی کل رویداد برای شورای امنیت نشان میتن که در محکوم کنن پاکستان ها.
ما همه این روزی وحشیانه گروه های تروریستی را که در کابل که انجام وزیر بشرت محکوم میکنیم.
ولی از خدا چی رقم وزیر داخل است، چی رقم رئیس عمومی امنیت است، در قلب کابل میای انتجار انتحار میشه، این اولاد مردم کشته میشه، اولادش یتیم میشه.
ولایت غزنی پیام داریم برای که رفته خانه ملت را اشغال کرده به اسم نماینده های مردم رفته خوابیده. همراه تروریست نمیتونه اول ماه مبارک رمضان با دشمن کس زاری یا خواهیش چی معنی داره که او از دشمن خود خواهیش میکنه که در ماه مبارک رمضان جنگ نکنید. یعنی جواب خواهیشش بود دیگه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در دقایق پایانی این مجله خبری ما قرار داریم.
سر از 17 جوزا برنامه میکروفون شما چهارشنبه ها از ساعت 3 تا 5 عصر از موج‌های رادیو آزادی، از شما، با شما، برای شما، برنامه میکروفون شما.
بله، سر از فردا اول جون در نشرات رادیو زودی یک سلسله تغییرات به میان می آید و برای شما برنامه های تازه و جدید را به دست نشر می سپاریم. رؤسای جمهور روسیه و ایالات متحده آمریکا اتهامات مداخله روسیه در انتخابات سال گذشته میلادی آمریکا را رد کردند. ولادیمیر پوتین در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی گفت اتهامات بالای روسیه از جانب کسانی وارد می شود که در انتخابات بازنده شدن. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بار دیگر مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرد. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوفیگارو هک شدن ایمیل های کمیته ملی دموکراتان را توسط روسیه رد نموده گفت: این یک داستان است و توسط کسانی ساخته شده که انتخابات را باختند و به این ترتیب می خواهند بازی ضد روسیه را پیش ببرند، روسیه را با مداخله متهم بسازند. کسانی که انتخابات را باختند شکستشان را نمی پذیرند و کسانی که برنده شدند به مردم نزدیک بودند و می دانند که رای دهندگان عوام چی می خواهند. بازندگان صرف شکستشان را نمی پذیرند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است مسائل بین المللی به خاطر اتهامات بالای روسیه بی‌ثبات شده و امیدوار است که روابط روسیه با اداره دونالد ترامپ بهبود یابد. ولادیمیر پوتین در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوفیگارو همچنان گفته است مداخله روسیه در انتخابات آمریکا معنی ندارد و روسیه به این کار نیاز هم ندارد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قبلا گفته بود احتمال دارد نه تنها روسیه بلکه کسان دیگر هم در هک کردن ایمیل های کمیته ملی دموکراتان دست داشته باشند. هک شدن ایمیل های کمیته ملی دموکراتان بالای انتخاب هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات تأثیر ناگوار داشت. در ماه جنوری ادارات استخباراتی ایالات متحده آمریکا گزارش‌هایشان را در این مورد نشر کردند که بر اساس آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ادارات استخباراتی آن کشور امر کرده تا کالج‌های انتخاباتی را تضعیف نموده از پیشرفت هیلاری کلینتون جلوگیری کنند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اکثر این گزارش‌ها را جعلی خوانده، روز سه‌شنبه در یک پیامش از طریق شبکه اجتماعی توییتر نوشته است: این یک اتهام نادرست است و به خاطر آن که دموکرات‌ها بازنده شده‌اند به اخبار جعلی مبدل شده است. مسئله مداخله روسیه در انتخابات آمریکا زیاد هم ساده گرفته نشده است. اخیراً وزارت عدلیه این کشور رابرت مولر رئیس سابق اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI را به حیث مشاور خاص این تحقیقات گماشت. با تقرر رابرت مولر، برخی مقامات آمریکایی و اعضای کنگره این کشور ابراز خوشبینی کردند که نتایج این تحقیقات به طور شفاف به دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.